أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين وكونوا عن الدنيا نزاها وإلى الآخرة بلاها ولا تزعوا من رفعته التقوى ولا ترفعوا من رفعته الدنيا ولا تشيموا بارقها. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. توفیقی است میهمان سخنان بی نظیر همسر گران قدرشان امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و خطبه 191 را بررسی میکنیم. قسمت هایی از این خطبه مطرح است که وجود و مبارک امام المتقین از تقوا میگوید و بعد از اون، بعد از این که مجموعه ای رو پیرامون تقوا امام مطرح فرمودند، اشاره میکنند به آسیب جدی که تقوا در قبال اون میستد و اشاره میفرمایند به ساز و کاری که باید در قبال چنین مقوله ای به کار بست. تقوا عامل اصلی مهار آسیب جدی انسان هاست که عوارض دنیوی است. دلبستگی ها و تعلقات به دنیا و پیامد های اون هیچ عاملی نمیتواند اون رو مهار کند، به بند بکشد، نظم بدهد مگر تقوا. به همین خاطر امام بارها در نهج البلاغه تقارن بین این دو مفهوم دارد، مفهوم تقوا، مفهوم دنیا. تقوا رو بازگو میفرماید، اونگاه دنیا رو، دنیایی رو امام معرفی میکند که دیروز خدمت عزیزان اشاره کردم. پایان عرایض امیرالمؤمنین نگرش دوگانه ای رو در نهج البلاغه به دنیا ارائه میکند، همان گونه که به بانوان نگرش دوگانه ای رو ارائه میکند که دیروز توضیح دادیم. قصه این است که از یه سو جایگاه، زیبایی ها، محامد و ارزشمندی دنیا رو بازگو میکند، از سوی دیگر آسیب ها، عیوب، نقص هایی که آدمیان هنگامی که گرفتار اون میشوند دیگه قمار زندگی رو باختند. لذا این دو نگاه رو در نهج البلاغه میبینیم که امام به کار میبندد. الان موضع، موضع آسیب شناسی دنیاست. نقائصی که در دنیا گریبان انسان رو میگیرد، بینش غلطی که انسان به دنیا پیدا میکند و تعامل اشتباه با دنیا رو امام به تصویر میکشند که دام بخش های انتهایی این خطبه خواهیم دید. این نکته و این ظرافت تکاندهنده اعجاب آور رو گاه باید گفت در کلام حضرتش. هم بلوان مقدمه ابتداعا فرمود که و کنو عن دنیا نزاهن، از دنیا نزاه باشید و نسبت به آخرت والله. اشاره کردیم که نزاه جمع نازه هست، نزهه به معنای عفو، خیشتنداری و مراقبت کردن و گاه فاصله گرفتن. به همین خاطر تسبیح رو چه معنا میکنید به فارسی؟ تنزیه. منزه کردن یعنی چی؟ یعنی دور داشتن. ساحت کسی را تنزیه میکنید، منزه میکنید، خداوند را از توهمات و خیالات. از دنیا با خیشتنداری برحذر باشید و نسبت به جهان آخرت واله. گفتیم والله جمع واله یعنی شیدا و مشتاق. خب این اتفاق زمانی میتواند برای انسان بیفتد که انسان شناخت درستی داشته باشد. این مبتنی بر شناخته. چیزی رو که انسان نسبت به اون شناخت دقیقی ندارد، نگرانی به اون هم ندارد، واهمه ای هم نداره. و نقطه مقابل به یه امر مطلوب مرغوبی وقتی انسان آشنایی دارد، چه علاقمندی و انگیزه و شیدایی دارد. پس لازمش اینه که این دو مقوله دنیا و آخرت برای انسان شناخته شده باشد. انسان بشناسد حقیقت این دو مفهوم و دو مقوله رو تا اون چه امام می‌فرماید برای انسان متقی دست بده. اون دنیایی که بعد از اون اجتناب کرد همون دنیایی است که دیروز گفتیم، همون دنیایی که با مثال عینک خدمت دوستان اشاره کردیم، دنیایی که مقصد می‌شود، مقصود می‌شود، دنیایی که مصروف می‌کند تمام هم مهمت و نیرو، ذهن، استعدادهای انسان رو و آدمی رو متوقف میکنه، حبس میکنه و اخلد الی الارض، انسان رو زمین گیر میکنه به تعبیر قرآن، میماند، لهو میکنه، الهاکم التکاثر، انسان رو نگه میداره، باز میدارد، متوقف میکنه. این دنیاست. اما دنیایی که دنیای بلاغ است، دنیای ممر است، دنیای گذار است، این دنیایی است که مشتاقانه باید این دنیا رو پرداخت به اون، رسید به این دنیا، حق این دنیا رو داد، حقش رو انسان از این دنیا بگیرد، به این چیز دیگری است و نگاه دیگری میطلبد که امام در نهج البلاغه بارها باز اشاره میکند که گفتیم دار و صدق اند من صدقها، دنیا خانه صداقت است برای اون کسانی که صادقانه با دنیا برخورد میکنند. اینم یه روایت امام و یه نگاه امام به دنیا. و همینطور نسبت به جهان آخرت میگم که رد چم دیگه خدمت دوستان و بحث امروز رو پیگیری کنیم. بالاخره تا زمانی که انسان به اون حقایق جهان آخرت، گفتیم یه شمه ای رو خدمت دوستان، و ان لب استقام و علت طریقه لعسقینا و ما ان قدقا رو دیروز توضیح دادم، وقتی انسان اون حقیقت جهان آخرت رو میبیند که جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی یا عالم را طفیل عشق میبینم، وقتی میبیند پردی پرده جمال جانان رو در جهان آخرت و میفهمه عالم آخرت عالم انکشاف حقایق است، جهلی در اون عالم معنا ندارد، همه چیز تبدیل به علم میشه، نظریات ضروریات میشه در اون عالم، بدیهیات میشه و تمام حقیقت، تمام عدالت، تمام نورانیت، تمام علم جلوه‌گری میکند در اون عالم. رجوع الی الله یه معناش این عزیزان وقتی میگید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی رجوع به حقیقت اسماء و صفات الهی. چی میدونیم ما الان از کبریایی خداوند؟ چی میدونیم از علم الهی و لطف الهی و حکمت او و قدرت او و ستاریت او و رعفت او؟ این صفات حقیقتش در عالم قیامت رو میشه و ما رجوع به این حقایق میکنیم، میشه انا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی این شناخت رو پیدا کند به اون عالم، بعد چی میشه ازش؟ بریم دو خطبه جلوتر، میشه خطبه 193. بعد امام میفهمد ولولا آجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی السما. اگر اجلهایی که خدا برای این اهل تقوا تعیین کرده بود نبود، اینها آنی را کمتر از آنی مرغ جانشون در قفس تن باقی نمی‌ماند، به اشتیاق به رسیدن به ثواب الهی و لقاء الهی و رضوان خداوندی. این کسانی هستند که شناختن آخرت رو. امام می‌فرماید این گونه باشید، فرمود کونو هن دنیا نزاهن و هلال آخرت ولاهن، از اون دنیای لهو کننده خیشتنداری کنید، خودتون رو مراقبت کنید و نسبت به این آخرت این چنینی مشتاق باشید، واله باشید، شیدا باشید. یه تذکر میدن امام، چون اسم دنیا آورده شد، یه تذکر میدن به لحاظ بحث قبلی و تقوا، و بعد ماهیت دنیا رو امام شروع میکنن به باز کردن، همون ماهیت دنیای به اصطلاح آسیب شناسانه رو. ولا تزعو من رفعت خود تقوا ولا ترفع او من رفعت خود دنیا. این جمله امام یک نظام اجتماعی است، یک نظام ارزش گذاری است، یک گله تاریخی است که هزاران سال سابقه دارد. امام میفهمد ولا تزعو، وزع یعنی به زیر کشیدن، نقطه مقابل رفع یعنی بالا بردن، چیزی رو از لب تاق میذارید پایین، وضعش میکنید، میذارید بالای تاق، رفعش میکنید. توجه فرمودید؟ موضوع و مرفوع میشه. ولا تزعوا من رفعت خود تقوا، کسی که تقوا و به سبب تقوا بالا رفته است و تقوا او را بالا برده است، جایگاهی به اون داده است، نکنه تو روابط اجتماعیتون، اخلاقیتون، خانوادگیتون او را دست کم بگیرید، پایین بیارید و جایگاه لازم رو برای او قائل نباشید. و اگر دنیا کسی را، دنیای صرف، با همون دنیایی که گفتیم و الان خواهیم گفت، اگر دنیا صرفاً با معیارهای دنیوی کسی را بالا برده است، گمان نکنید او بالاست و موقعیت برتر و رفیع را برای او نسبت به اهل تقوا قائل باشید. ببینید عرض کردم امام دارن یه نظام ارزش گذاری تعریف میکنند وجود مبارکشون. برگردیم به کلام الهی، نکته‌ای که در تفسیر بارها و بارها عزیزان شنیدید به اشاره کردیم. تمام انسان ها الناس من جهت تمثال اکفاء و ابوهم و آدم و الامه حواء، تمام انسان ها که اسنان المشت مانند دانه های شانه یکسانند ابتدا آن در پیشگاه خداوند، هیچ تفاوتی بین هیچ انسان و انسان دیگری نیست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه تون از یه پدر و مادری. اگرم میبینید قبائل و شعوبی لتعارفوست، به خاطر این که هم بشناسید، این نه به خاطر این که سفید روچان بر سیاه دارد، این بر سرخ روچان دارد، یا اینکه شمالیست یکی شرقیست جنوبیست، نه این حرفا نیست، همه تون یه ریشه دارید، یکسانید در پیشگاه خداوند و عدالت الهی. اما سه عامل است که تساوی و یکسانی انسانها رو در قرآن در پیشگاه و نزد خداوند به هم میزنه. انسان ها بالا پایین میشن در پیشگاه خدا. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانند و نمیدانند یکسانند، یک ارزش دارند؟ نه، مسلم این چنین است. مثال عالم، ببینید وقتی کسی دیگه میگید این عابد زاهده، مثال عالم نسبت به مثال عابد، که شمس علی سایر الکواکب، مانند مثال خورشید به بقیه ستارگان است که سوسو میزنند. این نگاه وحیانی است به علم و اهل علم، که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا بالا میبرد صاحبان علم دارای ایمان رو به درجات و مدارجی نسبت به دیگران. پس یک علم، و عرض میکنم داخل پرانتز، این نگاه بوده عزیزان که شما میبینید مسلمانان دهها و صده های نخستین تا یه مقطعی از زمان که پیچ تاریخی انحرافی در تاریخ مسلمانان پیش آمد، به رتبه ها و مدارجی میرسن در تمام علوم، نه تنها علوم الهی انسانی، نه تنها در علوم توحیدی، حتی در علوم تجربی هم میبینید به جایی میرسن، به مراتبی میرسن که تاریخ الان گواه شاهد صادق در آستین باشه. دو شخصیت هم که تندیس اینها الان در دانشگاه سوربن در سالن مشاهیرشون هست، دو شخصیت هم شخصیت های ایرانی مسلمان که تندیس اینها رو، همون تندیسی که ساختن که میسازن به تصور، هست تو سالن مشاهیر سوربنه، دانشگاه سوربن. یکی بوعلیست و دیگری خواجه نصیر الملت و دین، خواجه طوسی. دانشگاه خواجه نصیر تهران نمیفرمایید؟ خب این خواجه نصیر میدونید کیه؟ میشناسید دیگه. این کسیه که وقت جان دادن و مرگ وصیت کرد که جنازه من رو در ورودی امامین همامین کاظمین دفن کنید، در ورودی به طرف مقبره شیخ، و بر قبر من بنویسید و کلب هم با ستون زراعه بلبسید، و سنگ قبر من اینو بنویسید، و کلب هم و سگ اینها با ستون زراعه بلبسید. حالا این شخصیتی که الان تو عصر و زمان ما تو دانشگاه سوربن تندیسش هست، به دلیل اینکه ذوفنون در علوم مختلف بزرگترین رصدخانه در آسمان شناسی هیئت و علم نجوم در زمان خودش زیر نظری داره، در مراقع کار میکند این مرد، و زیر رو کرده علوم زمان خودش رو، و عرض به خدمتون آثار و مباحث علمی اون الان هم حرف خودش رو میزنه. این نبود مگر یرفع الله الذین آمنوا منکم. این آموزه های قرآنی در مورد علم، آموزه های اهل بیت در مورد علم که این جایگاه رو در بین مسلمانان ایجاد کرد. دومین عاملی که موجب رفعت شد در قرآن برای انسان‌ها و انسان‌ها را از هم جدا کرد، تمیز داد، بالا پایین برد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مگه میشه کسی اهل جد و جهد و تلاش و کوشش و مجاهده به تمام معنا باشه؟ که یه شاخه جهاد نظامی است، اما یه شاخه جهادهای دیگه است، جهادهای اجتماعی است، اخلاقی است، جهاد درون است، جهاد برون است، جهاد اکبر است، جهاد اصغر است، جهاد کبیره. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، آیه 52 سوره مبارکه فرقان. سه تا جهاد داریم ما، اکبر، کبیر، اصغر. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خب این برترن دیگه، اینها بدیهیست، خداوند داره صراحتن میگه یکسان نیستن اینها با قاعدین و اونایی که نشستند و بی حال و کسل. سوم ادامه آیه رو که میخوانید بعد میفرمایید همون که گفتیم یا ایها الناس انا خلقناکم، سوره مبارکه احزاب، بعد میفرمایید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم افعل و تفصیله، همه شما انسانها رو خدا کرامتتون داده. یا بنی آدم لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به بنی آدم، اما تو این کرامتی که به انسانها دادیم یه عده اکرم میشن. افعل و تفصیل به چی اکرم میشن؟ به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس شد سه معیار: علم، مجاهده، تقوا. این سه تا شدن معیار برتری انسان‌ها نسبت به دیگران. هیچ معیار دیگه‌ای رو خداوند معیار برتری نمی‌داند در قرآن. این سه تا عاملن که انسان‌ها رو از دیگران متمایز می‌کنن بین خودشون. و یه سر و گردن بعضی‌ها در پیشگاه خداوند بالاتر میان، منزلت دارن، قرب دارن، جایگاه دارن، و این عالی است. بالاخره جوان عرض به خدمتون 21 ساله میاد خدمت امام صادق، امام بلند میشن جای خودشون رو میدن بهش، مینشینه روی جایگاه امام، روی جایی که خود حضرت مینشستن. این پیرمردای 70 ساله این مقداری حال خاصی پیدا میکنن. امام میفهمن بدونید این حشام سینه او مملو از معارف و علوم ما خاندان است، جا داره که اینجا بنشینه ولو 21 سالش. توجه دارید؟ این علم که این رو از پیرمردهای 70 ساله هم چه میکنند؟ بالاتر میبرند و مورد اکرام فرزند رسول خدا وجود و مبارک امام صادق قرار میگیرند. عثمان ابن مزعون میاد، کی میاد؟ بعد پیامبر وارد میشه، علی ابن حاتم میاد، پیامبر بلند میشن جای خودشونه میدن بهش. میگم چون این اهل تقواست، چون این اهل پاکیزگی و نزاهت نفس است، جا داره که این احترام رو بهش بکنیم. و همینطور این امتیازات امتیازاتی است که نظام، دقت کنید، نظام ارزش گذاری قرآنی مبتنی بر این سه نکته در جامعه قرآنی و وحیانی. حالا این سه عامل رو که بررسی بکنیم، علم را، تقوا را و مجاهده را، بین این سه تا اون عاملی که اون دوتای دیگر رو تحت شعار قرار میده کدومی کیه؟ تقواه. علم بیاد اما اون تقوای لازم رو نداشته باشه، هیهات. مجاهده باشد اما در مدار تقوای کامل نباشه، اون اثرگذاری رو نداره. پس علم و مجاهده هم باید به رنگ تقوا رنگامیزی بشند تا اون جایگاه خودش رو پیدا کنند. امیرالمؤمنین چقدر زیبا می‌فرماید: مردم مراقب باشید، قیمت تکریم کردنتون، سرفرود آوردنتون و احترام گذاردنتون به افراد همون بهایی باشه که خدا قائل شده است. به سنت الهی عمل کنید. فرمود ولا تزعوا من رفعته التقوى، اگر کسی تقوا او را بالا برده است، که خدا او را بالا برده است و ان اکرمکم شده، نکنه اهل تقوا را شما تو جامعه به دلیلی که دستشون خالی است، به دلیل اینکه پستی ندارند، به میزی وصل نیستند، شما اون جایگاه رو براشون قائل نباشید. نکنه اینها رو وضعشون کنید، بیارید پایین، وحنه بهشون بکنید، توهین بهشون بکنید، اون احترام لازم رو نذارید. ولا تزعوا من رفعت و تقوا. دیگه داره کلامم طولانی میشه، باید رد شم. اما بالاخره رسید خدمت امام، فرمودن که با جمع بودن حضرت تو مدینه، حضرت فرمودن که چرا شما به ما خاندان توهین میکنید؟ این جمع رسیدن مشتاقان حضرت، گفتن آقا ما ببخشید، ما غلط کنیم که به شما توهین کنیم، این چه فرمایشیست میفرمایید؟ گفتن هم تو خودت این کارو کردی. همون کسی که گفت، گفتم تو خودت این کارو کردی. گفتن خاطر از مسجد شجره مثلا می اومدی، بعد فلان مؤمن از تو این خواسته رو خواست و این جمله رو بهت گفت، بارو حالا وقت ندارم، به ما توهین کردی. وقتی که به یک مؤمن با تقوا بی اعتنایی و توهین میکنی، گویا به ما خاندان توهین کردی، گویا به ما توهین کردی. اگر یه مؤمن اهل تقوا رو اکرام میکنی، گویا به ما خاندان اکرام کردی و محبت کردی. ما اینطور قبول میکنیم از شما. امیرالمؤمنین میفهمد مراقب باشید نظام ارزش گذاریتون در جامعه بر اون معیارهایی باشه که خدا فرموده است، نه اینکه برید دنبال اینکه کی به کجا بنده است، کی متصل است به قدرت، کی متصل است به ثروت، زری کی چیز، زور کی کدام است. اگر بر این اساس ها خواستید بالا و پایین ببرید، حیات دور شدید از سنت های الهی. و این چیزی است که عرض کردم گله هزاران ساله است در طول تاریخ بشر. متاسفانه الان در دنیای امروز ما معیار ارزش و بالا پایین بودن چیست؟ زر است و زور است. فرمود ولا طرف او من رفعت خود دنیا. و اگر دنیا صرفاً به خاطر دنیا، اگر صرفاً به خاطر دنیا یک کسی بالا رفته است، خیلی به نظرتون بالا نیاد، خیلی شیره لنسوزی به نظرتون نیاد اگر تقوا در کنارش نداره. اگر معیار زر و زور آمیخته به تقوا شد، مقدس میشه، مبارک میشه عزیزان. همون قدرت مبارک میشه، بعد میشه همونی که صدها بار تو عمرتون شنیدید و بنده هم تو نهج البلاغه عرض کردم که امیرالمومنین بیاد کفشا رو برداره وصله بزنه، بعد مقابل ابن عباس دستش بگیره بگه به خدا قسم حاکمیت و خلافت بر شما مسلمانان به مقدار این جفت کفش و وصله دار برا من نمی ارزد، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر با این حکومت من حقی رو به صاحبش برسانم و باطلی رو دفع کنم، بعد این حاکمیت من میشه مقدس، این ارزش پیدا میکنه که عدالت محور باشه. اگر این چنین باشد ارزش دارد، این جایگاه داره صاحب این قدرت، با تکریمش هم کرد، احترامش هم کرد و تشکرم از اون کرد. اگر صاحب ثروتی است که در کنار این ثروت تقواست، یعنی طبق وظایف تقوایی داره در این ثروتش عمل میکند، از کجا آمده است، به کجا هزینه میشود، بر معیار تقواست، باید از این تشکر هم کرد، تکریمش هم کرد و پذیرفتش. و الا به خودی خود به صرف زر و زور، ناچارم این جمله رو بگم، اگر به صرف زر و زور سر برای کسی پایین آمد و دست بر سینه گذاشته شد و کمر دوتا شد، میشه شرک و رفتار مشرکانه است. توجه دارید؟ فرمود وجود مبارکشون ولا تزع او من رفعت خود تقوا ولا طرف او من رفعت خود دنیا. خب حالا از اینجا این تذکر رو دادن دیگه شروع میکنن امام یه فصل طولانی رو دیگه از اون نکاتی که در دنیای هدف، دنیای مقصد، دنیای مقصود، دنیای لهو کننده، دنیای بازدارنده، همون نگاه گفتیم، تعبیر رو تکرار کنم، تعبیر دیروز گفتیم یه نگاهی که به این عینک هست، نگاه استقلالیه. اون نگاه دوم نگاه چی بود؟ عالی. احسنت بر شما. یعنی یه مرتبه من این عینک رو رفتم دیروز در عینک فروشی نگاه کردم، این زهش و سوارش رو دیدم و پسندیدم و گفتم آه این شیشه بذارید برای من، این رو بذارید، این شماره رو، همین رو میخوام من. خب من دیروز رفتم عینک رو پسندیدم، خود این عینک رو، زیباییش و شکلش و دوامش و اینها رو بررسی کردم، اما از امروز که به چشمم گذاردم دیگه من عینک نمیبینم، اصلا نمیدونم، بعد میگم میذارم با سرش، اون چه دارم میبینم مقصد و مقصودمه. یعنی دیروز مستقلن عینک را میخواستم، امروز یک ابزار و وسیله عینک برای من نبیشتر شد. این دوتا نگاه به دنیا، اون نگاهی که امیرالمؤمنین به دنیا دارد نگاه دومی است، نگاهی که اهل دنیا به دنیا دارن که محو میشن، ذوب میشن، فرو میرن، از بین میرن، تمام وجودشون حل و نبعکم بالاخسرین اعمالا. دیگه از این بالاتر پیامبر بگو به این مردم، بگو بهتون بگم کی بیشترین خسارت رو دیده تو این زندگی. حل و نبعکم بالاخسرین، اخسر چیه؟ افعل و تفصیل از ماده خسران. حل و نبعکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که تمام همتشون تو دنیا صرف شد، محو شدن به دنیا، فرو رفتن به دنیا و دنیا رو پایان کار و همه چی دونستن، اینا بالاترین خسارت ها رو کردن که این وجود نفیس رو و این سرمایه جان رو محو کردن. به چی؟ ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، این دنیا رو با تمام عرض طورش جوری من طراحی کردم که منافعش بیاد برای تو پسر آدم. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اینا جوری قرار دادم که منافعش بیاد برای تو. حالا تو رفتی چسبیدی به این خشت و گل و به جای این که دل تو محل محبت من باشد شده محل خشت و گل، محل محبت این اون تکان دهنده سخن ثنایی غزنوی مجدود ابن آدم، این شاعر بزرگ قدرتمند شیعی، ده بود آن، ده بود آن نه دل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. این دلی که پر شده از این چی شد، این پولم چی شد، این وام چی شد، این سرمایه چی شد، این دلی که همش پر از این مسائل، این که دل نیست به تعبیر سنایی، این دهه که توش استبله، توش چیه، این که دل نیست. خب پس کل مطلب رو ملاحظه فرمودید که امام چه فرمودند. حالا خیلی زیبا فرمود ولا تشیم و بارقه ها ولا تسمع ناطقه ها ولا تشیمو، از ماده شامه، شامه شیمه میشه شامه، به معنای چشم دوختن و خیره شدن. وقتی انسان چشم میدوزد خیره میشد به یه چیزی خیلی با جاذبه، با لذت و منتظره، گاهی به شکل خیلی پیش میاد. اینو در کلام عرب میگن کناظر الی المطر الی السحاب الی السما. وقتی انسان به آسمان هی خیره میشه، به ابرها خیره میشه، خدا یا میبارد یا نمیبارد، این میشه شامه. فرمود ولا تشیمو بارقه ها، خیره نشه چشمتون به زرق و برق دنیا اون گونه مشتاقانه، اون گونه خیره بشید که محو بشید و مات بمونید، خودباختگی پیدا کنید. نه، این خبرا نیست، این خبرا نیست. ولا تشیمو بارقه ها، این باز برمیگرده به همین، اگه همین جمله‌ای که عرض میکنم در ذهن مبارک عزیزان باشه و به هر پدیده‌ای و به هر موضوعی که میرسیم همین نگاه عالی و استقلالی رو پیاده بکنیم، واقعا متوجه میشیم. نگاهتون به دنیا نگاه ابزاری باشه، اینطور محفش نشید، مستش نشید. ولا تشیمو بارقه ها ولا تسمعو ناطقه ها، و اینقدر گوشتون رو ندید به کسانی که از دنیا میگن که دیگران رو بکشن به سوی دنیا، نطق از دنیا میکنن، از زیبایی دنیا میگن، از لذتهای دنیا میگن، از خوشیهای دنیا میگن، نشون میدن سمعی بصری. نکنه اینطور تمام وجودتون رو، گوشتون رو، چشمتون رو بدید به دنیا پرستان و دنیا زدگانی که محو این دنیا و اموراتشون نمیگذره مگر اینکه بقیه را مانند خودشون دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم، که میخوان همه را همرنگ خودشون بکنن. نکنه اینطور باشید، گوشتون به حقیقت بدید، نه به مادهان دنیا، نه به دنیا پرستانی که از دنیا میگویند. ولا تسمعوا ناطقها ولا تجیبوا ناعقها. امام دیگه یه مقداری خوبی علوی سخن میگوید اینجا. ولا تجیبو، تجیبو یعنی چی؟ جواب دادن. لبیک نگید، جواب ندید زود به کسی که از دنیا نعیق میزند. کلمه نعیق به فریاد و بانگیست که حیوانات میزنند. نعیق الغراب، به صدای کلاغ میگن نعیق. ولا تجیبو ناعقها، و کسانی که دارن این گونه آوازخانی از دنیا میکنن، بانگ از دنیا میزنن، عرض به خدمتون بناشون اینه که دنیا رو فرو ببرن در چشمها، دلها و جانها، لبه که به اینها نگید، پاسخ به اینها ندید. بذارید اینو ملموسش کنم، ببینید یه نمونه قرآنی، بعدم بیایم تو زمان خودمون بگیم یعنی چی امام چی دارن میگن. ببینید عزیزان، فخرج علی قومه فی زینته. قارون، قرآن میگه چیکار کرد؟ ان قارون من قوم موسی فبغى عليهم. این از قوم موسی هم بود قارون، اتفاقا از خویش قوم های موسی بود قارون. کارن یا قارون، کارن در عبرانی است. کارن یک صاحب ثروت اسمش تو قرآن اومده، اونم همینه. من قوم موسی، اما فبغى عليهم، بغی کرد. با چی بغی کرد؟ شمشیر دستش گرفت، اسلحه دستش گرفت؟ نه، بقیه فرهنگی کرد، بقیه اقتصادی کرد. بعد قرآن میگه چطور؟ فخرج علی قومه فی زینته، اومد تجمل دنیا پرستی، زینت آرایی دنیا، اسراف مداری رو تو جامعه به رخ مردم کشید. خواست این رو فرهنگ کنه، به تعبیر امروزین ما نشون بده، فرو ببره تو ذهن و چشم مردم. موفقم شد، به گونه ای که افراد وقتی شیوه زندگی، رفتار، عرض به خدمتون اوضاع قارون رو میدیدن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون، ای کاش ما بچه قارون بودیم، ای کاش ما هم میتونستیم اینطور فلان اینها. یعنی اثر خودش تو جامعه گذاشت. خدا چه کرد؟ و خسفنا بهی و به دار الارض. خدا خودش و ثروتش رو به زمین برد، فرو برد تا جامعه ببینند، تا جامعه ملتفت باشد. ببینید اونها که اهل دنیا مذمومی هستند که امیرالمومنین میفرماید، اینها کاری که میکنن اینه که تمام وجود انسانها رو محو دنیا زدگی بکنن، به تجمل، به زینت آرایی، به اسراف گرایی. بعد عمر من صرف میشه آن به آن که هی نگاه کنم که این نوبت این مدل جدیدش اومده، اینی بذاریم کنار، اینه بخریم تو خونه، این مبل باید این طور باشه، این یخچال باید این طور باشه، این تلویزیون باید این باشه، این باید این طور باشه. یعنی تمام عمر و همت انسان صرف میشه که بند همین امور دنیایی شده، همین تجملات و لذت ها و این ظاهرارائی ها و اسراف گرایی ها و این مسائل شده. امام در حقیقت این رو دارن میگن، ولا تجیبو ناعقه ها. اینقدر گوشتون دنبال این نباشه که باید هی دم بدم بدم این دنیا داد، دم اینو باید عوض کرد، دیگه این کهنه شده، این قدیمی شده، این فلان شده، این چطور شده، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم چتا، تمام عمر ما هم مهمت ما دکوراسیون خونمون شد، رفتیم خانه فلانی برگشتیم جنگ جهانی سوم شروع شد تو خانه، دیدی فلانی اینطور بود، دیدیم اینطور بود، دیدی دکور چشون اینطور بود، چرا ما نداریم، چرا دیگران دارن، مگر ما از کی کمتریم، مگر ما شروع شد. و حلم جر به تعبیر عرب ها. ببینید چه نزاهای خانوادگی، چه اختلافاتی، چه دو جدایی ها. عنوان کسی که یه رو به قرن کار خانواده کرده عرض میکنم، خیلی از جدایی ها به طلاق ها از اینجا شروع میشه، اصلا اینجا شروع میشه، اصلا این حرفا شروع میشه. سوء تربیت فرزندان اصلا اینجا شروع میشه، اصلا این تجمل گرایی ها، از این زینت گرایی ها، از این که امام میفرماد ولا تجیبو ناعقها، به این بانک های دنیایی اینقدر گوشتون ندید، لبیک نگید، پاسخ ندید. ولا تجیبو ناعقها، به مزاحی میکردم وقتی به گاهی عده عزیزان، ببینید ثروت رو، موقعیت دنیا رو، امکانات دنیا رو دارند، اما در خدمت امکانات دنیا هست. گاهی امکانات دنیا رو دارند، امکانات دنیا در خدمتشونه. کدوم رو خدا میخواد؟ خیلی شوخی میکردیم، گفتیم میریم خونه بنده خدا، میبینیم چه مبلی تشکیلاتی، بعد روشم از این روکش های پلاستیکی کشیدن. بی انصاف به احترام تو برم نمیداره. باید بری رو همونا خشخش هی صدا کنه بنشینه، هی بالا پایین میشه هی صدا میکنه. و این چیه؟ این برای چی؟ برای چی؟ برای این خراب نشه، این مثلا طوری خوب به درک خراب بشه، برای استفاده. این که من اسیر این که نیستم، این باید به من خدمت کنه، نه این که من به این خدمت، من که نمیخوام اینو نگه دارم، اون میخواد منو نگه داره، به من رفاه بده. این چه شیوه نگاهیه به دنیا و زندگی؟ حالا این رو همه جا میبینیم گاهی بالاخره متاسفانه. فمود ولا تجیب نائقها، چه عباراتی را امام به کار میبرن. ولا تستزی او به اشراقها، امام فهمن دنیا خیلی برق داره، خیلی برقش داره، اشراق داره، زرق و برق. نکنه که بخواد این رو از دنیا بگیرید، این زیاه رو بگیرید، خودتون رو با این اشراق ها بخواید مطرح کنید، به جایی برسید، نورانی کنید. نورانی کنید، برقش پیدا بکنید، جلا پیدا کنید با این چیزها. حالا بزنید این تعبیر رو دقیق ببینید. اون دنیایی که بازدارنده انسان است و کلن اساسا دنیا زیبایی و جاذبه کم نداره، واقعا جاذبه داره دنیا. یعنی اینکه وقتی که نگاه میکنید لذت های دنیا جاذبه داره، واقعا جاذبه داره، خوردنی هاش، نوشیدنی هاش، عرض به خدمتون، لذت های جنسی دنیا دیگه، اینا عرض به خدمتون، کاش دماغ کلئوپاترا یه مقداری بزرگتر می بود، اون مثال تاریخی که بعد دیگه تراباد چه می شد، آتن با آتش کشیده نمی شد، و همون مثال هایی که خیلیاتون بلدید. بلی این بوده دنبالش، یعنی بالاخره مسائل جنسی جاذبش موجب شده که اصلا گاهی ملتی رفته، شهری با آتش کشیده شده است به خاطر یه نمی دانم رقاصه‌ای، نمی دانم چه شده است، تخت جمشید چی شده. اینا جاذبه بوده دیگه، جاذبه جنسی، جاذبه خوردن و نوشیدن، جاذبه پوشیدن. بالاتر از اینها جاذبه ریاست و صدارت و یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، به ما امیر بگن برای اینکه امیر این سنگ باشیم، به ما بگن مدیر کل ولو مدیر کل لابدارخانه باشیم. خیلی جاذبه داره این کلمه مدیر کل، خیلی آقای رئیس تشبه بردن، امیر، وزیر، وکیل، خب اینا خیلی جاذبه دارن، حق و بالانصاف. خیلی عجیبه، امام میفهمن مراقب باشید. ولا تستزی او به اشراقها، به این چیزها فریب نخورید و این زرق و برق ها و این نورفشانی های این چرنی دنیا، تلعلو دنیا شما رو، چشمتون رو نگیرد و خیره کنه و بخواید از اینها بگیرید. حالا این میگن امام، بذارید همینجا بگم که ذهنمونه، این علت چیه؟ به دلیل اینکه آقا تمام این لذت های دنیا که میگیم اسمش یه چیزه، اعتباریات. اینا اعتبارین، اعتبارند، یعنی اینها عمدتا قرارداد و ذهنیتند، نه حقیقت و واقعیت. ببینید مالک بودن در دنیا، این که من مالک باشم، هیچ حقیقتی نداره عزیزان، یه اعتباره. اگر به من میگن مالک، یه امضا میکنید تو دفترخانه، این مالکیت را چکار میکنید؟ واگذار میکنید، یک امضا میکنید، مالک میشید. مالکیتی که با یک امضا میاد، با یک امضا میرود. به قول قدیمی ها شرق به دست معامله میکردن تو بازار قدیم، میگفت خیرش ببینید، دست رو بده، طرح میزدن دست رو به هم، میگفت خیرش ببینید. با یک دست زدن یک کالا میرود، با یک دست زدن یک مالکیت عوض میشه. این که مالکیت نیست، این که مالکیت حقیقی نیست، این حق بهره برداری و اولویت در مصرف. من میشم این عینک رو، حالا اگه اینو فردا گذاشتم پشت در خانه کسی برداشت، او میشه مالک، چون اون اولویت مصرف پیدا میکنه دیگه. مالکیت حقیقت نداره عزیزان، قصه ما مالک حقیقی نداریم. لله ملک السماوات والارض، مالک حقیقی خداست. ریاست، مقام، پست، اینا اعتباریات. مردم توافق میکنن به یه آقای رأی میدن، این میشه 4 سال فلان، میشه رئیس جمهور، اصلا میشه عرض وزیر، وکیل. خب بعد این رأی پس گرفته میشه، بعد این دورانش تموم میشد. اعتباریه به یه قرارداد، ایشان شد رئیس. حقیقت نداره ریاست دنیا و منصبهای دنیا. ز یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند نه نادری. یک تحول اجتماعی، تحول سیاسی، رئیس ها میشن مرؤوس، مرؤوس ها میشن رئیس. اینا اعتباره. لذت های دنیا دقت کنید، واقعا اینو میگم که اون حقیقت کلام امام رو بدانید. لذت های دنیا، مثلا بالاترین و بهترین نوشیدنی رو شما میخورید، کی میخورید؟ زمانی که چی؟ نیاز دارید و تشنه اید. اما زمانی که شما هیچ تشنگی ندارید، بهترین نوشیدنی رو بهتون بدن، نیازی ندارید. وقتی که شما غذا رو میارن مقابلتون، کی چشمتون دنبال این سفره و غذاست؟ وقتی گرسنه اید. حالا اگر سیر شدیم، چی خوردیم؟ نان و پنیر و یک عرض به خدمتون، سنگک خشخاشی هم بوده الحمدلله، یک نان و پنیر خوردیم، حتی اذا بلغت الحلقوم دیگه، و انتم هینئذ تنظرون دیگه، کاملا اشباع شد. حالا برای شما یک نمیدارم کباب اونچنانی بیارن، یک فیله اونچنانی بیارن، یه نگاهی میکنید. دیدید گاهی تو این مجالس، مثلا مخصوصا مشهدی های ما، این کتبانه های مشهدی میدونین تعدیگی های خاصی درست میکنن. البته نه این که جسارت نشه به بانوانه اصفهانی، اینجا هم خوردیم الحمدلله نعمت شما رو، اما زنهای مشهدی حقیقتا این تعدیگشون چیز خاصی است دیگه اصلا. خب این غذا سفره آماده شده، شما نوش جان فرمودید، یادشون شده تعدیگ رو بیارن، یه رو میگذنن از این که دیگه همه خوردن، دست کشتم که ببخشید فراموش کرده بودیم، حالا این تعدیگ رو تو دیس چیندن. نگاه هم میکنید زعفرانی ناب اصلا چشم رو خیره میکنه، بی‌انصاف میارن، تا نگاه میکنن همه هم دارن خلال دندان میکنن، نگاه میکنن به این، میگن آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتاده هم از پا چرا؟ خوبی دیگه نمیخوره. یعنی چی میخوام بگم با این تنوع خدمتون عزیزان؟ خوردن و نوشیدن لذت ذاتی نداره، دفع علمه، دفع مشکل گرسنگی و تشنگیه، و الا خودش چیزی نیست، خودش لذت حقیقی نیست. حتی مسائل جنسی هم همینطوره، پاسخ یک نیازه، پاسخ یک نیازه، و الا خودش حقیقت نداره اونم. مگر ارتباط، ارتباط چی باشه؟ روحی باشه. اگر جسم باشه همون رابطه حیوانی است، و اونم دفع علمه، اونم پاسخ دادن به نیازهای فیزیولوژیک که به شکل طبیعی در وجود انسان هست. در حقیقت تمام این لذت‌ها و خوشی‌های دنیا رو، دنیوی رو، مادی که رگاه می‌کنید، هیچ کدومشون اصالت نداره، همه اعتباره. اگر به این حال لذت بده، چیز دیگری است، عالم دیگه‌ای که به این عالم اعتبار میده. اگر اون حاکمیت شد حاکمیت تقوایی، اگر مالکیت شد مالکیت تقوایی، اگر این خوردن و نوشیدن شد خوردن و نوشیدن تقوایی، که لب میزنید میخورید نعمت ها رو، میگید خدایا ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، لقمه لقمه که به دهان میاد لذت آفرینش رو میبرید از اینکه بر سفره خدا نشستید و دارید نعمت های الهی رو استفاده میکنید. این میشه لذت، بعد این میشه برکت، بعد میشه قوت، بعد میشد او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. بعد عذرخواهی میکنم ناچارم، بعد همون لذت جسمیه، همون دفع علم جسمی، بعد میگن بازوی همسرت گرفتی، 10 حسنه خدا برات مینویسد و 10 سیئه از اعمالت محو میکند. صاحب بابای توس علی ابن مسرزا میفرماید بوسیدی همسرت رو، 50 حسنه خدا برات می نویسد، 50 سیئه رو محو می کند، و برو بالا، برو برس به 500. این نگاه، وقتی نگاه چی میاد؟ تقوا میاد با این مسائل. اینا دیگه هدف نیست خودش، اینا میشن ابزاری قرین با تقوا. بعد لاجرد به جهان خرم از آنم، که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست. وقتی میتابد نور تقوا و نور خدا به زندگی انسان، همه چیز زندگی میشه چی؟ میشه مبارک، شیرین، مقدس، گرانقدر. اما وقتی برداشته میشه این نور ایمان و تقوا از زندگی، دیگه همون اعتباریاتی بیش نیست. امام فرمود ولا تستضیعوا به اشراقها ولا تفتنوا به اعلاقها. چقدر کلام کلامیست. من باز هم نمیتونم شعف خودمو پنهان کنم، من دارم محتوا و معنا رو میگم. الفاظ رو به لحاظ اتیمولوژی، به لحاظ سمانتیک، به لحاظ فونوتیک، یه نگرش زبانشناسانه اگر الان داشته باشم به این الفاظ، جاش اینجا نیست، این کلاس درس دوره دکتری خاص خودشه که اون لذت ها از این کلمات چجور بیرون کشیده و امام چجور استخدام میکنن واژگان رو، کلمات رو چگونه به کوچکترین کوتاهترین عبارات موجز عمیق‌ترین حقایق رو تو خلقت دارد میریزه تو این قالبا، مفت رایگان میده دست ما و شما. فرمود ولا تفتنو به اعلاقها، فتنه نشید به اعلاق دنیا. ولا تفتنو، فتنه، فتنه، این سه حرف وقتی یه جا جمع میشه داغی، گداختگی، سوختگی ازش فهمیده میشه، اصل ریشه رو عرض میکنن. به همین خاطر اصلا خود کلمه فتنه یه معنای اون یعنی سوختن، گداختن. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بها تکذبون. به یه عده تو جهنم میگن این فتنه شماست، یعنی این عذاب شماست، این همون چیزی که تکذیب میکردید، بسوزید. پس یه معنای فتنه، یا هم علی النار یفتنون، اینها بر آتش فتنه میشن، یعنی میسوزند. پس خود کلمه فتنه یک معناش گداختگی است. و اینکه یه وقتای خدمتتون عرض کردم، ببینید طلا رو میبرن تو کوره، بعد این سنگ طلا 14 عیارش داغ میکنه، این زرگر سائق میگدازن کوره رو تاب میده، میشه چی؟ میشه عیارش 18، داغتر میکنه میشه عیارش 20، میگدازند کامل میشه عیارش 24، میشه زر ناب، زر خالص. دست از مس وجود چو مردان ره بشون، تا کیمیای عشق بیابی و زر شدی. این عمل و این فرایند و پروسه‌ای که شکل میگیره به این در کلام عرب میگن افتتان، افتتن از سائق و از زهب، این میشه افتتان، میگدازاند بعد خالص میشه، تخلیص میشه. دقت فرمودید؟ بعد میگید ولقد فتنا الاسد و الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. گمان میکنید تو این زندگی همین که بگید ما مؤمنیم فتنه نمیشید، گداخته نمیشید، سوخته نمیشید؟ باید بشید تا عیارتون مشخص بشه، 18 یا 20 یا 24، باید فتنه بشید، باید افتتان بشید. حالا به چی فتنه میشین؟ به افتتان میشین. انما اموالکم و اولادکم فتنه، به مال، به ثروت، به فرزند، به اولاد فتنمون، گداختمون، عیارگیریمون من جمله به این مسائل است. حالا اصل مطلب رو دقت فرمودید؟ امام فرمود ولا تفتنو به اعلاقها، مراقب باشید به اعلاق دنیا فتنه نشید. اعلاق جمع علق و علقه، علق و علقه جمعش میشه اعلاق، یعنی وابستگی ها، نفائس، چیزهای ارزشمند رو میگن علق، علقه. این چیزهایی که خیلی تو دنیا اینا خیلی چشمگیر ارزش داره، نکنه فتنه بشید به اینها و عیارتون پایین بیاد به جای اینکه عیارتون بالا بره. همون اموال و اولاد از مصادیقش خیلی مراقب باشید. بدونی تو دنیا این اتفاق می افتاد که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دو چیزه که شما رو از خدا دور می کند و بیگانه می کند و فتنتون می کند اهل ایمان، اموال و اولاد. اموال و ثروت ها، زرق و برق مالی دنیا، اقتصاد و اولاد و وابستگی های عاطفی خانوادگی، به خاطر این فرزند حاضرید همه کار انجام بدید. بعد بهانش هم تأمین عاطیه فرزندان هست. حاضریم هر حق و ناحقی رو زیر پا بگذاریم، صاف و مستقیم، هیچ باکی هم نداریم، هر دروغی هم بگیم برای تامین منافع فرزندمون. تمام حقایق رو بپوشونیم تو این خواستگاری، برای اینکه پسرم به این دختر برسه، به این خانواده برسه. بعد فردا رو میشه حقایق، بعد نفرینی تا ابد دنبالت میاد به یه بی‌تقوایی نسبت به فرزندت، یه پوشاندن حقیقت، یه بازگو نکردن واقعیت، به فتنه شدن تو این صحنه. توجه دارید؟ امیرالمؤمنین فرمود خیلی مراقب باشید. ولا تفتنوا باعلاقها، به اعلاقها. تو بعضی از نسخه ها، نمیدونم در نسخه که دست دوستان است، این اعلاقها هست به جای اعلاق، یک نقطه بالای عین داره، اگر اون نقطه باشه میشه اعلاق، اگه اعلاق باشه میشه غلب، یعنی به اون چیزهایی که شما را اسیر میکند، به پابست های دنیا، وابستگی های دنیا. معناش یکیه، فرقی نمی کنه، ممکنه لفظ یه نسخه بدن داشته باشه. ولا تفتنوا باعلاقها. بعد خود امام توضیحشون رو میدن، همون توضیحی که دادم، اعتباریاتی که گفتم، میگن چرا؟ چون فان برقها خالبون، چون برقش و زرق و برق دنیا خالبه، خالبه، خلبه این خدع، ظاهرش چیزیست، پشتش چیز دیگه است. در گذشته این اتاقهای پذیرایی، همین ادبیات فارسی واقعا عجیب ادبیاتیست، چه ادبیات غنی، چه واژگان زیبایی. من گاهی میبینم، بالاخره چون رشته تحصیلی هستی، من ابتدا دانشگاه ادبیات بوده، ادبیات فارسی بوده، و دلم میسوزه واقعا وقتی میبینم چه جور این کلمات زیبا دلنشین و سری پارسی، واقعا اینها دچار خردگی میشه، فرسایش میشه، و به قول بنده خدا پارسی را پاس بدارید، پاس نمیداریم. بله، گفت که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه یه غساله میرود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله میرود، شکر شکن شوند همه توتیان هند. چی میگه خواجه؟ زین قند پارسی که به بنگاله میرود. و عرض به خدمتون، به اتاق پذیرایی، به اتاق پذیرایی خونه ها، اون زمان که اتاق پذیرایی معنا داشت تو معماری ما، میگفتن در پارسی تنبی، تنبی در ادب پارس. یه مقدار جلوتر اومد میگفتن شاهنشین، بعد میگفتن شانشین، شانشین، شاهنشین، یعنی مهمان عزیز محترمی که براش خیلی عزیز اونجا میبردن. تنبی میگفتن اون قسمت برجستش رو، قسمت برجستش. تو این تنبی ها یک پیشبینی میکردن، یک پستویی را، یه پستویی رو که همه چی اوریان نبود تو خونه، مثلا از در آپارتمان وارد میشی تا اعماق آشپزخانه، اگه در حمام هم باشه آخر حمام رو میبینی تو معماری های فعلی دیگه، اصلا هیچی پنهان نداره اصلا. پستو یعنی چی اصلا؟ کلمه پستو چی اصلا؟ تو معماری امروز وجود نداره این حرفا دیگه اصلا. به طور کلی اون پستو رو که هر چیزی نمیخواستن تو خونه باشن، داخل اون میذاشتن تو اتاق پذیرایی، عیان نمیکردن همه چیزی رو، که در کلام عرب به اون میگن مخدع. پستو رو میگن مخدع، از ماده خدعه. خدعه یعنی چی؟ یعنی چیزی پشتش چیزی دیگریست، ظاهرش چیزی دیگریست، این میشه خدعه، میشه اون رو میگفتن مخدعه به این معنا. چقدر زیبا امام میفهمن فان برقها خالبون، خالبون ای خادعون، میگن این زرق و برق دنیا که صرفا دنیا باشه دیگه، اون رنگ تقوا ازش برداشته بشه، خادعه، یعنی ظاهرش چیزیست اما پشتش چیز دیگریست. خیلی زرق و برق داره، خیلی چشتو میگیره، اما پشتشو که نگاه میکنی خبری نیست. گفت مرحوم شهریار، زندگی آش دهنسوزی نیست. اون آش دهنسوزی نیست وقتی نگاه میکنی حقیقتش رو. فان برقها خالبون و نطقها کاذبون، و خیلی چیزها و سخنانی که از این دنیا گفته میشه دروغه، واقعیت این نیست، فریبه، دروغه. فاموالها محروبه و علاقها مسلوبه علاوهی المتصدیه. اینها رو انشاءالله فردا میگم. فقط همین جمله ببینید، با حفظ جایگاه نمیخوام کلی، نباید انسان عرض به خدمتون بی انصافانه سخن بگوید بالاخره، اما امروز نگاه کنید نماد این که به اصطلاح یه تولیداتی به مصرف برسه و کاملا مردم رو جذب کنن، اصلا راهش چیه؟ تبلیغ. شرکت الژی میاد 10% کل درآمدش رو به تبلیغ میده. بعد شما میبینید جام جهانی داره، عرض به خدمتون 3 میلیارد نفر نگاه میکنن فینال جام جهانی رو، بعد میبینید تبلیغات دور میدان چیه؟ الژیه. کیا موتور میاد 8%ش رو میده به تبلیغ، از درآمدش و خالصش رو میده به تبلیغاتش. بعد میبینید فینال اروپا برگزار میشه، باشگاه اروپا تبلیغات کیا موتوره. چی میخوام عرض کنم خدمتون؟ دنیا رو امروز با تبلیغ در چشم دیگران وارد میکنن، برقش میدن، منتقل میکنن. میبینید دیگه. بعد میگید خب بریم بخریم دیگه. این کرم این کارو میکنه. این دیگه با 10 بار 20 بار 30 بار این خانم میبینه میگه خب ما هم بزنیم به صورتمون، بالاخره برای ما، برای لاغری اینطوره، برای چاقی اینطوره، پس ما هم استفاده کنیم، حالا یک بارش که ضرر نداره مثلا فلان اینا. ببینید مبنای تبلیغ چیه؟ دروغ. عزیزان مبنای تبلیغ دروغه. بهترین، بالاترین، عالیترین، مؤثرترین، قویترین، وقتی تهش کی گفته این رو؟ با کدوم اثبات علمی و منطقی و فلسفی و برهانی و تجربی؟ با چی ثابت شده این؟ این ماهیت دنیاست. نطقها کاذبون، نطق دنیا توش دروغه. و جمله آخر و تمام اینها وقتی شکلش عوض میشه که نگاه به دنیا عوض میشه، نگرش به دنیا عوض میشه. اگر در کنار این تقوا اومد دیگه، شما اگر تبلیغ هم میکنی، تبلیغ ترگز دروغ نیست، تبلیغ تین واقعیت. تبلیغ نمیکنی، معرفی میکنی، اطلاع رسانی میکنی. اتو این کالا هست، اینم خصوصیاتش، اینم میخواید استفاده بفرمایید، میخواید استفاده نکنید. این میشه تقوا، این میشه یه نگاه، اون میشه یه نگاه. پروردگار را به آبروی امیرالمؤمنین توفیق شناخت دقیق به دنیا را به همه ما عنایت بفرما، ما را از تمام گزند و از تمام ابتلاعاتی که در این زندگی گریبانمون رو میگیرد یاری بده و نجات عنایت بفرما. آمین.